الفصل الثاني في الزباحه قل بالعنوان عليها مع كونها خاصة مما يبحث عنه في الفصل، فإن النحو زكاة السمك و نحوه خارج عنها. قل بالعنوان تجوزا في بعض الأفراد او اشهر الافراد، ولو جعل العنوان از زکاته که مفعل فی الدروس کنه اجود. خب قبل نفت کردیم ما کل کتاب سید الزباحه رو، کل کتاب رو تحت یک عنوان و یک فصل میتونیم جمعش کنیم. کتاب السید و الزباحه تفسیر، کتاب و تفسیر تزکیه. عرض کردیم حلیت اکل له از نظر اسلام مشروط به تزکیه است. اصل در لحوم حرمت الا لحم مزکا. ولی زرز کردیم اگر شک کنیم در اینکه لحم تزکیه شده یا نه، راهی برای اثبات تزکیهش نداشته باشیم، از امارات شرعیه مثل سوق مسلمین، مثل ید مسلم، قاعده حرمته. چون حکم میشه به عدم تحقق شرع که تزکیه است، اصالت عدم تزکیه جاری میشه، لحم میشه میته. این کتاب میپردازه به این که از تزکیت و تزکیه بازال ماهیه، تزکیه چیه، تا آخر کتاب تفسیر تزکیه است. سید را که کلب معلم بکشه، اون سید مزکا با اون شرایط کثیره‌ای که بود، سیدی که با تیر با شمشیر کشته بشه موفق نشی به ذبحش، اون مزکاست با اون شرایط متعددی که ذکر شد. سلاح‌های سید سه دسته میشد، بعضیاش مطلق محلل بود باعث تزکیه بود، بعضیش مشروط، بعضیش اصلا محلل نبود. اینا همه پس میشه تفسیر تزکیه. تا آخر باب هم هرچی بگیم همینه. راجع به ذبح بحث میکنه در این فصل ثانی، راجع به نحر بحث میکنه که در شطوره، راجع به تزکیه و سمک که خواهیم رسید تزکیه در سمک، اخراجه حیاً من الماء ولو زنده، این دیگه مزکاس، ماهی ولو زنده از آب درش آوردی بیرون زنده است، هنوز نمرده، این مزکاس همونجوری زندهش هم میشه خورد. تزکیهش فقط به اخراج من الماء، نه به موتش. اینا همه میشه تفسیر تزکیه تا آخر با متقب. در سربریدن حیوان شروط باز فراوانه، شروطی در ذابح، شروطی در آلت ذبح، شروطی در مذبوح، در نحر همینجور، در اخراج من الماء، در سمک همینجور. پس کل کتاب میشه کتاب تفسیر تزکیه، از تزکیه تو ماهیه تو آخر هرچی بگیم در این موضوعه. حالا ایشون فصل اول راجع به سید مطرح کرد، درسته راجع به سید و آلات سید مطرح شد، ولی برگشت بحث به همین تفسیر تزکیه بود، تزکیهی که در قالب سیده، حالا یا سید با کلاب یا سید با سلاح که گذشت. فصل ثانی رو فهمت به زباهه، اولا در فصل ثانی فقط از ذبح بحث نمیشه، ذبح سربریدن حیوان رو میگم که با شرایط متعدد و متفاوتی که خواهد آمد سر حیوان بریده بشه. در فصل ثانی فقط از ذبح بحث نمیشه، از ذبح بحث میشه، از نهر بحث میشه که در شطوره، شطور رو اگر سر ببرن حرام میشه، باید نهر کنن. گوسفند و گاو رو اگر نهر کنن حرام میشه، فقط باید سر بریده شه. در تزکیه سمک، در تزکیه جراد ملخ بحث میشه که تزکیه در هر کدوم اینا به نحو خاصه. در این حالی که این فصل بناست از همه اینا بحث کنه، عنوان فصل رو گذاشته زباهه. خود زباهه هست از تزکیه. شیلی سانی فهمد اگر میفرمود الفصل ثانی فی تزکیه بهتر، چون در فصل ثانی فقط از ذبح که بحث نمیشه، از نهر هم بحث میشه، از اخراج السمک من الماء هم بحث میشه، از تزکیه بحث میشه. چرا گفته فی الزباحه؟ از باب این که اشهر و افراد تزکیه ذبحه، اغلب و افراد تزکیه ذبحه، غالبا حیوانات تزکیه شون به سر بریدنه. نهر فقط در شطوره، نه در چیز دیگری. پس قالب حیوانات ذبح تزکیه شون به ذبحشونه. لذا فصل ثانی رو میگه در زباهه. بلو باید میفرمود الفصل ثانی به تزکیه، الفصل اول به سید، که خود سید هم زیر مجموعه تزکیه بود، خود سید هم تزکیه بود. حالا فصل ثانی در تزکیه غیر سید، حیوانات اهلی که سر بریدنشون و نهرشون. یک بحث هم راجع به خود لفظ زباحه و زباحه در حواشی مطرحه، که یک کلمه زباحه بخونیم و زباحه بخونیم. در حواشی فقها ها بعضی فرمودن زباحه به زم اسم مصدره، به فتح مصدره، بعضی فرمودن هر دوش مصدره. من صاحب جواهر فرموده این بحث اصلا موضوع نداره که ما به فتح بخونیم به زم بخونیم، کدامش مصدر باشه کدامش اسم مصدر باشه، چون اصلا کلمه زباحه یا زباحه در لغت نیامده. میدونید اوزان مصادر ثلاث مجرد اسماء مصادر سماعیه دیگه، یعنی متوقف بر نقل در لغته، قیاسی نیست مثل اوزان ثلاث مزید، سماعیه. ایشون فهمد اصلا ما در لغت زباحه یا زباحه نداریم که الان شما رو سر این زال بحث میکنید که مرفوع باشه یا منصوب باشه. بحث در حرکت زال میشه منتفی به انتفاع موضوع. لذا بعضی از متون فقهی تا جای خاطر میذارن شرایط اینجوری میکن، تعبیرش اینه، میگه کتاب و سید و زبائح، نه زباهه، زبائح جمع زبیحه، کتاب و سید و زباهه نداره. تا جای خاطر می شرایط مال محقق تعبیرش اینه، کتاب و سید و زبائح. اینجا ملفت و صانیف زبائح، عنوان زباحه اصلا نداریم در لغت. سرش هم از بدیم که مصدر باشه یا اسم مصدر هرچی باشه، متوقفه بر نقل در لغت همچین چیزی داشته باشه. اون چیزی در لغت هست ذبحه، زباحه یا زباحه نداریم. اینم یک بحث لفظی. وارد میشه از ذبح، شروع میکنه و بحث از ذبح. ذابح کسی میخواد سر حیوان را ببرد، یک سری شرایط باید در خود او باشد، از جمله اینکه مسلم باشه که در حکم مسلم. بعد میپردازه به اون بحثی که قبلا هم اشاره کرده بودیم، آیا ایمان شرط یا نه. ذبیحه سنی آیا حلال یا حرام؟ دیگه قرار تزکیه که یک مصداقش و مصداق قالبیش ذبحه، تزکیه یک ماهیت شرعیه باشه نه عرفیه، یک ماهیت شرعیه است. همه حدود و ثغورش رو باید از شرع بگیریم. آیا اسلام که شرط برای حل ذبیحه است، برای تحقق ذبح شرعی است، آیا اسلام بالمعنی الاخص یعنی ایمان، یا اسلام بالمعنی الاعم یعنی هر کسی که شهادتین رو به زبان آورد؟ مشهور قائلن اقوال متعدده، اقوال فراوانه، دو قول رو شهید طرح میکنه، دو قول مشهور رو. مشهور معتقدن که ذبیحه سنی حلاله، اما در مقابل عده حرام میدونن. جلسه قبلا گفتیم مورد تعارض روایاته، باید ببینیم آیا جمع عرفی ممکنه یا نه. اگر جمع ممکن شد فبه، اگر ممکن نشد بریم سراغ قواعد باب تعارض. اگر مرجحی وجود داره امار مرجحات، اگر نداره تساقط. وقتی تساقط شد نتیجه حرمت ذبیحه سنیه، چون مجمل میشه دیگه، دلیلی نمیمونه بر اثر تعارض در این که آیا ذبیحه سنی حلال یا نه. شک که بکنیم قاعده حرمت. اما خب مشهور معتقدن جمع عرفی ممکنه، روایات مانعه از ذبیحه سنی رو هم کردن بر کراهت. کراهت البته مورد قبول همه است، ذبیحه سنی مکروه. حالا عده‌ای خب حرمت قائلن، اونا که دیگه معلومه، عده‌ای هم که حرمت رو قائل نیستن کراهت رو قائلن، چون اخبار فراوان داریم در منع از ذبیحه سنی.
ایمان به اصول عقاید به غیر از امامت خودش اسلام مؤمن نیست؟
ببینید ضروریات دین رو که خب میگیم باید معتقد باشه که حکم اسلامش میشه. ضروریات دین رو میمونه مسئله امامت، اونم امامت به معنی الاخص یعنی شیعه اثناعشری. او رو اگر ناقص بود در این جهت شیعه اثناعشری نبود یا اساسا اهل سقیفه بود، اونا رو تعبیر میکنیم به مخالفین در یک کلام ازشون. هرچی بگیم راجع به همین بگیم که اگر قائل به کراهت بشیم در ذبیحه شیعه غیر دوازده امامی هم همه حرف رو بزنیم. دیگه اصول اعتقادات، اصول اعتقاداتی که لازمه اسلام شخصه، اونا که اگر کسی انکار بکنه به ارتداد میکشه، سن اسلام خارج میشه. در بحث الوهیت و توحید، در بحث معاد، اگر کسی انکار بکنه اینها رو، که نبوت که نتیجهش ارتداد، از شرط اسلام ساقط میشه. عبارت بخونیم تا حالا روایات رو برسیم. الفصل الثانی فی الذباحه یا ذباحه، قل بل عنوان علیها تقلیب داده شده. در بسیار از متون فقهی همین تعبیر کتاب الصید و ذباحه است. این فصل هم که میرسن فصل ذباحه، اما از کردیم بعضن هم گفتن کتاب و سید و زبائح از فصل و ثانی فی زرف یا فی زبائح. علی حال ایشون الان اشکالی داره، میفهمد ما در این کتاب در این فصل از تزکیه از نهر هم بحث میکنیم، از اخراج و سمک میدن ما هم بحث میکنیم، پس باید بگید الفصل و ثانی فی تزکیه، چون در خصوص ذات که بحث نمیشه. غلبه داده شده عنوان علیها بر این زباهه یا زباهه مع کونها هستن، غلبه داده شده بر این یعنی غلبه شده و طبق این که قلب علیها یعنی غلبه بر طبق این، یعنی تعبیر شده به زباهه یا زباهه. نفر بوده تزکیه، نفر بوده الفصل و ثانی فی نهر، فرموده به زباهه. با بودن زباهه اخص از ما یبحث و عن فلفصل، بحث ذبح یکی از مباحث مطرح در این فصله. فا این النهر که مربوط به شطوره و زکات سمک و نحن سمک جراد ملح که خواهد آمد، اینا خارجون عن زباهه، اونجا که ذبح اطلاق نمیشه. این تجوزن قید اون قلبه، قلبه یا قلبه مصنف، هر دوش درسته، مصنف قلبه داد یا قلبه داده شده بر این عنوان، یعنی بر طبق این عنوان، عنوان بندی شده تجوزن از باب مجاز، ذکر الخاص و ارادت العام، تجوز یعنی ذکر خاص و اراده عام، زباهه گفته تزکیه اراده کرده، تجوزن فی بعض الافراد یا تجوزن فی اشهر الافراد، اشهر افراد تزکیه ذبحه، تزکیه از راه نهر باشه خب فقط در شطوره، اخراج من الماء فقط در ماهی و شبه ماهیه. ولو جعل العنوان، اگر مصنف یا لو جعل العنوان، اگر قرار داده میشد عنوان از زکات، اونجوری که در دروس این کار رو کرد کما فعل فی الدروس الفصل الثانی فی الزکات کان اجود، به شموله این تزکیه بازار، این دیگه شامل هر سه همه ی عناوین میشه، شامل زف، نهر، اخراج من الماء، وضع اولیت حیان در جراد که خواهیم رسید. حالا از ابتدا شروع میکنه راجع به زب، یشترت و فضابه الاسلام، راجع به زبیحه غیر مسلمان روایات خیلی تشدد داره فراوانه. من صاحب جواهر 10-15 صفحه راجع به زبیحه غیر مسلمان بحث کرده، روایات متعدده و تعارض خیلی شدیدی، بعض از روایات داله بر تفصیله، بعضی به صورت مطلق منع میکنه، بعضی به صورت مطلق تجویز میکنه. البته تجویز روایات به صورت مطلق در کفار اهل کتابه، یهود و نصارا، نه در بت پرست. بعضیش در کفار اهل کتاب به شرط اینکه بدانی تسمیه گفته، این نه تجویز میکنه. من خب اگر بخوام شهرت عملی را، شهرت عملی رو در روایات در نظر بگیریم چیه؟ شهرت عملی بر شخصیت اسلامه، ذبیحه غیر مسلم حتی یهودی نصرانیه، یهودی نصرانی که تسمیه رو بگه اندزب، حتی در او قائل به حرمت هم، شهرت عملی. حتی شهرت عملی به درد حل تعارض نمی خوره به نظر مشهور، باید قبل از این که به شهرت عملی توجه بکنی باید وضعیت روایات برانداز بشه. یشترط فی الزابه الاسلام یا حکم اسلام، که حکم حکمه یعنی و هو ای من فی حکم الاسلام، طفله الممیز کلمه ممیز رو میاره که اصلا برای اینکه قصد متمشی بشه، قصد و زب. فلا تحل و ذبیحه الکافر مطلقا، مطلقا چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، غیر اهل کتاب هم چه ذمی چه غیر ذمی، و سنیم کان هم ذمیم و سنی بت‌پرست. ذمی به اهل کتاب میگن که شرایط ذمه رعایت کنه، باز ذمی اعم از اهل کتابه. اهل کتاب، اهل کتاب بگید، اهل کتاب اعم از ذمیه، هر ذمی اهل کتابه. چون به یهودی نصرانی اهل، به یهودی و نصرانی که شرایط ذمه رو بپذیره میگن ذمی، به بت‌پرست ذمی اطلاق نمیشه. حالا میگه ما تفصیلی نداریم چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، اهل کتاب باشم چه ذمی چه غیر ذمی، چه تسمیه بگه چه نگه. سمعت تسمیت او املا، بشنوی که او بسم الله رو گفت یا نه. این سمعت ای علمت، سمع مراد نیست، علم مراده. بدانی تسمیه گفته یا ندانی. الا اشهر الاقوال، بذار کردیم شهرت عملی این اشهر هم منو مشهوره، نه افعال وصفی، افعال تفضیل. شهرت عملی بر این به دسته از روایات که اسلام رو شرط میکنه. علی ذهب جماعتی الى حل ذبیحه ذمی، مرحوم صدوق قائل است ذبیحه ذمی وقت به شرطی که بدانی تسبیه گفته، اذا سمعت تسبیته. سمع موضوعیت نداره، مراد علم. سمع را اگر میگه از باب این که یکی از طرق علمه، بشنوی که بسم الله رو گفت، اذا سمع تسمیتو. و آخرون ذهب آخرون الى ذبیحه که غیر المجوسی، غیر مجوسی باز مراد بت‌پرست نیست، مراد یهودی و نصرانیه، اهل کتاب. مطلقا چه بدانی تسمیه گفته چه ندانی، و بگی اخبار از نظر سند هم صحیحه، اما معارضتون به مثلا حملت علی تقیه، هم شده این روایات بر تقیه یا بر ضرورت. ضرورت اگر شد خب دیگه میتر هم جایزه، ولی دفع هم نشده باشه. ولا یشترط الایمان، اما ایمان بالمعنى الاخر که شیعه اثنا عشری باشد، این شرط نمی باشد علی الاصح. دلیل قول امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمود من دان به کلمت الاسلام، من دانه من اعتقد، کسی که اعتقد به کلمت الاسلام، کلمت الاسلام برای شهادتینه، شهادتین و صام و صلا. این صام و صلا هم نه اینکه حالا نماز بخواند روزه بگیرد، اگر کسی روزه نگیره نماز نخونه ذبیحش حرامه، مراد از صام و صلا یعنی اینا رو پذیرفته باشه، صوم و صلات رو پذیرفته باشه، ممکنه تارک و صلات هم باشه، چون به ضروره ذبیحه تارک و صلات حرام نیست، ذبیحه کسی روزه نمیگیره حرام نیست. فذبیحته لکم حلال، ذبیحه او برای شما حلال است، البته اذا ذکر اسم الله علیه. و مفهوم شرط انه اذا لم یذکر اسم الله یا لم یذکر اسم الله علیه لم دهه، بقیهش دیگه حلال. حالا مسلمان از صنف سنی باشه یا شیعه. و هل یشترطو مع الذکر اعتقاد وجوبه، این هل یشترطو اشاره به مبنای بعض از فرق سنیه. دقت بکنید، بعضی از فرق سنی تسمیه رو واجب نمی دونند، واجب نمی دونند، خب آیا ذبیحه سنی که حلال شد، حتی ذبیحه اون سنی که که تسمیه رو واجب نمیدونه، بعضی فرمودن ذبیحه چنون سنی حرامه، مگر اینکه بشنویم، مگر اینکه بشنویم او تسمیه رو گفت. چون وقتی که مبنای فقهیش بر اینه که تسمیه واجب نیست، خب ما احتمال قوی میدیم موقع ذبح تسمیه نگفته باشه، تضمینی نداره برای اینکه او تسمیه رو گفته باشه، چون مبناش این خلاف اینه، لذا تسمیه احراز نمیشه. این که بگید مسلمان است اصل این است که تسمیه را بگوید، این در مورد کسی معنا داره که اعتقاد داره به وجوب تسمیه، همچه اصلی جا داره، اما کسی که اعتقاد نداره اصل در وجود جا نداره. هل یشترط مع الذکر، شاید فهمت عمده اینه که ما بدانیم ذکر رو گفته، اما اعتقاد به ذکر هم داشته باشه لازم نیست. البته این قسمت رو ظاهرا طرح نمی کنه ایشون. اگر نمی دانیم ذکر را گفته یا نه، ولی از کسانی است که ذکر تسمیه رو واجب نمی دونه، نمی دونیم تسمیه رو گفته یا نه، اما از کسانی است که تسمیه رو واجب نمی دونه، آیا بگیم ذبیحه او هم حلاله؟ نمی تونیم بگیم دیگه، این مشمول اون روایت از تعمیر هم نمیشه، چون اونجا داشت و ذکر اذا ذکر اسم الله، شما این شرط رو در موضوع احراز نمیتونید بکنید. بخواید بگید او مسلمان است اصل این است که تسمیه رو بگین، وقتی اعتقادی به وجوبش ندارم که اصل در موضوع محی است، چه اصلیه؟ بله اگر بدونید تسمیه رو گفت، البته از کسانی است که اعتقادی به وجوب تسمیه ندارد، خب نداشته باشه، ایبی نداره تسمیه رو بگه، عمده اینه که شرط محقق بشه. امام فرمود اذا ذکر اسم الله، نفرمود اذا اعتقد به وجوب ذکر اسم الله ثم ذکر، اذا ذکر و اینم ذکر. و هل یشترط مع الذکر، آیا با علاوه بر ذکر اسم الله آیا شرط از اعتقاد وجوبش؟ قولان دو قوله، من صدق اسم ذکر الله، مخواد بگه اون چی در روایت هست اذا ذکر اسم الله او صادقه، معتقده به وجوب نیست ولی اسم الله رو گفت، صدق میکنه که دانه به کلمت الاسلام صلا و صام و صلا ذکر اسم الله، من صدق ذکر اسم الله علیه، علیه بر این ذکر بدون اعتقاد، بدون اعتقاد به وجوب، ذکر بدون اعتقاد وجوب برش ذکر اسم الله صادقه. بخواید بگید اعتقاد به وجوب شرطه، کو دلیلش؟ اونجا که شرطه ذکر اسم اللهه، نه اعتقاد به وجوبش، و دلیل نداره. ما اصالت و عدم الاشتراط، اصالت و عدم اشتراط اعتقاد بالوجوب که دلیل میخواد، که علاوه بر این که بسم الله رو میگه اعتقاد به وجوب هم داشته باشه. و من اشترطه اعتبر ایقاعه على وجهه کغیره من العبادات، دقت بکنید، این من اشترطه در حقیقت تعلیل میشه برای قول دیگه، این دوی قرار خوندیم من صدق ذکر اسم الله و اصالت عدم الاشتراط، این تا اینجا وجهه قول اوله که لا یشترطون اعتقاد و وجوب، اگر ذکر اسم الله بود کفایت میکند، اعتقاد و وجوب لازم نیست، چون شرطیت و اعتقاد الوجوب دلیل میخواد که نداریم. اسم الله رو که گفته ذکر میکنه صدق اسم الله، پس مقتضی موجود یعنی مشمول این روایت هست امیره، مانع هم مفقود، چون دلیل نداریم بر شرطیت اعتقاد. این میشه دلیل برای قولی که میگه اعتقاد الوجوب شرط نیست. قول مقابل که اعتقاد به وجوب رو شرط میدونه از اینجا شروع میشه. اون کسانی که اعتقاد به وجوب رو شرط میدونن حرفشون اینه که ذکر و اسم الله عبادته. شکی نیست که بسم الله بگی، سبحان الله بگی، هرچی بگی عبادته، عبادتیست واجب، عبادتی است واجب. البته اینا رو دقت بکنید دیگه، خصوصیاتشون، عبادتی است واجب از نوع واجب غیری، شرط، نه وجوب تکلیفی، وجوب غیری که همون شرط میشه. باید اسم الله را بگویید موقع ضبط، شرط حله. اگر ذکر الله واجب بود و عبادت هم که هست، ذکر الله عبادت ذاتی، عبادیت ذاتیه، مبناش اینه که در عبادات قصد الوجه لازمه. تو بحث طهارت خوندید، تو بحث وضو، تو بحث صلات، بعضی قصد الوجه رو در واجبات، مخصوصا عبادات، در واجبات عبادیه قصد الوجه رو لازم میدونن، که اگر وضو میگیری برای نماز باید وضو به قصد وجوب بگیری، چون که وضو وجوبش مثل همین وجوب تسمیه برای ذبحه دیگه، یعنی وجوب شرطیه، وجوب وضعیه. خب قهرم کسی مبناش این باشه، من لم یعتقد وجوب تسمیه را، اگرم تسمیه بگه تسمیهش به درد نمیخونه، قصد وجه نمیخونه. خوب دقت کنید، میگه از نظر من تسمیه او تل عدمه، چون اگرم تسمیه بگه نه اینه که معتقد به وجوب نیست، پس قصد وجوب نمیخونه. پس اعتقاد بالوجوب لازمه، خیلی دقت بکنید، اعتقاد بالوجوب لازمه تا قصد وجوب از اون مسمی متمشی بشه. کسی عقیده نداره به وجوب، معتقد نیست وجوب تسمیه را اندازد، قصد الوجوب از اون متمشی نمیشه. و فرض اینه که ما شیعه تسمیه رو واجب میدونیم، سنی که واجب نمیداند ولی تسمیه رو میگوید، اگر ما از کسانی باشیم که در عبادات واجبه قصد الوجوب را لازم بدانیم، او شرط رو محقق نمی کنه. اون سنی از منظر ما ذبحش فاقد شرطه، تسمیه ای گفته به قصد استحباب، از منظر ما تسمیه به قصد وجوب شرطه، نه تسمیه به قصد استحباب. البته خب خاطرتون باشه در اول طهارت، اول صلات، شهید بر این افراد اشکال مبنایی داره، میگه ما دلیلی بر شرطیت قصد الوجه در عبادات نداریم، که اعمال واجبه را انجام بدید لوجوبه. این رو هم موقع نیت خطور بدید در ذهن، شرط بدونید، اشکال مبناییه. و منش ترته او و منش ترته اعتقاد الوجوب، از کجا این اعتقاد الوجوب رو شرط میکنه؟ میگه ریشه تو مبناشه. این منش ترته اعتقاد الوجوب از شیعه، این من از شیعه، از شیعه، کسانی که اعتقاد الوجوب را شرط میکنند. منش ترته اعتقاد وجوب را اعتبر در نظر گرفته، ایقاع الایقاع الذکر علا وجهه را اعتبر، ایقاع الذکر علا وجهه، یعنی قصد الوجه را لازم میبینه، اون رو تحت نظر داره، از اون زاویه به مطلب نگاه میکنه. که غیره من العبادات الواجبه، مثل غیر ذکر از عبادات واجبه، البته ذکر عبادت واجبه وضعیه نه واجبه تکلیفی، واجبه وضعی همون شرط. چون ذکر عبادیت ذاتیه، ذکر الله عبادت، عبادیت ذاتیه. اگر قرار شد وجوب پیدا کنه، شرطیت پیدا کنه، مبنامونم این باشه که قصد الوجه لازمه در عبادات واجبه، اگر مبنای ما این بود، اون سنی که معتقد به وجوب تسبیه نیست ذبح میکنه، تسبیه رم میگه، از منظر ما او ذبحش فاقد شرطه، چون او تسبیه به قصد استحباب را نهایت به ذهن آورده، قصد الاستحباب کرده، اما قصد الوجوب نهایم. این میشه وجه اون قول دوم. ولی بل اول و اقوا، ریشه اقوا بودن اشکال مبنایی شهید ثانی بر قائلین به قول دومه. چون اگر کسی مبناش این باشه که در واجبات، در واجبات، در عبادات واجبه قصد الوجه لازمه، چاره نداره اینجا قائل به شرطیت اعتقاد وجوب بشه، چاره نداره. اگر مبنا این باشه، بل اول و اقوا که اعتقاد وجوب لازم نیست، فقط تسمیه رو بگه. چرا اول اقواس؟ چون مبنای این قول دوم رو قبول نداریم که قصد الوجه لازم باشه. وقتی این مبنا رو قبول نداشتیم، ما میمونیم و صدق ذکر اسم الله، اینم که هست اصالت و عدم شرطیت اعتقاد بالوجوب، اینم که هست. و حیث لم یعتبر الایمان، و چون ایمان معتبر نشد رو حساب این که ما عمل کنیم به روایاتی مثل این روایت و اسلام کفایت بکند، صح مع مطلق الخلاف، صح الذبح، ذبح صحیح است و مؤثر با هر گونه خلافی، یعنی چه سنی باشیده اساسا معتقد به امامت نیست، چه سنی باشی که، چه شیعه ناقص باشی، چهار امامی، پنج امامی که فراوانه، صح مع مطلق الخلاف، مطابق فهمد به شرطی که سنی ناسبی نباشه. سنی ناسبی حتی شیعه قالی، اهل قلوب، اینا محکوم به کفر که ازش تعبیر به مجسم میکرد، که حالا میگه اذا لم یکن اون مخالف بالغا حد نسب لعداوت اهل البیت، وقتی نرسد به حد دشمنی، به حد نسب، نسب که میگن ناسبی رو که میگن ناسبی، ای نسب نفسه لعداوت اهل البیت، اینجور تعبیر میکنن، ازم خودشو قرار داده برای عداوت با اهل بیت، این لعداوت متعلق به نفس، النفس لعداوت اهل البيت عليهم السلام، فلا تحل حينئذ ذبیحته، چون ناسبی محکوم به کفر منکر ضروری دینه. محبت اهل البيت، مودت اهل البيت ضروری قرآنه، صریح قرآنه، لذا منکرش مثل ضروری دین، منکر ضروری دین. لروایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال ذبیحة الناصب لا تحل، نفس روایت، ولی ارتکاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دین النبی، یعنی مخالفت با ضروری دین، مرتکب است ناصبی، مرتکب شده خلاف آنچه را که معلوم از دین پیغمبر است، یعنی ضروری دین صلی الله علیه و آله، ثبوت معلوم ثبوته ضرورتن، چون صریح قرآن مودت اهل البيت، فیکون کافرن، وقتی شد کافر و مرتد، فیتناوله ما دل علی تحریم ذبیحه کافر، چه مشمول ادله حرمت ذبیحه کافر، و مثله الخارجی، مثل ناسبی خارجی، کسی که خروج کند علیه امام معصوم، خروج علیه امام معصوم فقط تو اصل حضور نیست، تو اصل غیبت هم جا داره. اگر کسانی تشکیلات را بندازن در مسیر مخالفت با اعتقاد مهدویت، خارجی محسوب میشه، خروج علیه امام اختصاص به اصل حضور نداره. بل مجسم جلسه قبل هم گفتیم شامل قلاص میشه، کسانی که قائل به جسمانیت خدا، خب اهل بیت را ائمه اگر از حد کمال بالعرض بالاتر ببری و کمال بالذات بخوای معرفی کنی میشه شرک، در حد الوهیت بخوای، بالاخره گفتیم امامت هرچه مقام بلندیست اما نمیتونه قدم به عرصه الوهیت بگذاره، او کفره، میشه قلو و مجسم. و قصر جماعتون الحل علا ما یزهه المؤمن، گفتیم اقوال مختلفه، حالا قول دوم رو در میکنه، ادهی ذبیحه سنی رو حرام میدونه، محدود کرده از جماعتی از فقها حل را بران چه که ذبح کند او را مؤمن، یعنی شیعه اثناعشری. اما دلیل روایت هم فراوان داریم، منحصر به روایت نیست. لقول الكاظم علیه السلام به زکریا ابن آدم که از اصحاب امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه که همراه با امام رضا سلام الله علیه آمده به ایران، قبرستان شیخان مدفونه، اینی انها که ان ذبیحت من کان علی خلاف الذی انت علیه و اصحابک الا فی وقت ضروره، فمد من نهی میکنم تو را از ذبیحه کسی که بر خلاف آنیست که تو برونی و اصحاب تو، اینی انها که ان ذبیحت من کان علی خلاف الذی انت علیه، انت علیه و اصحابک، یعنی نهی میکنم تو را از ذبیحه سنی، از ذبیحه شیعه غیر اثناعشری، الا فی وقت ضرورت، خب ضرورت هم که میترم حلال میکنه دیگه، تو برسه به ذبیحه سنی. این روایت ولی و یحمل علی کراهت به قرینت ضرورت، این دو صد خیلی دقیقه، حالا میذاریم جلسه قبل ببینید از این خود الا فی وقت ضرورت میخواد استفاده کنه که اون انهاکه که ماده نهی بیکار رفته مراد کراهته، میخواد بگه قرینه داخلیه داریم، قرینه متصله داریم، این الا فی وقت ضرورت که مراد از این انهاکن نهی علا وچه کراهته، حالا چجور این الا فی وقت ضرورت قرینه میشه؟ فانها اعم من وقت تحل فیه المیته. همین یه جمله 7-8 دقیقه توضیح میخواد شما جلسه بعد.